ساعت 9 صبح است. اینجا رادیو آزادی است. سلام، به برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. نخست توجه کنید به خبرها. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، بار دیگر در مورد حقوق زنان و دختران افغان شدیداً ابراز نگرانی کرده است. ریچارد بنت دیروز در ملاقات با شماری از افغانها در شهر کوپنهاگن پایتخت دنمارک گفت که در هیچ جای جهان با زنان مانند افغانستان برخورد نمی شود و امیدوار است که این وضعیت تغییر کند. ریچارد بنت با ستایش از زنان افغان گفت که آنها نه تنها برای تامین حقوق خود بلکه برای حقوق همه مردم تلاش می کنند. گزارشگر ویژه ملل متحد با اشاره به باز شدن مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم برای مدت کوتاه در ولایت پکتیا گفت که طالبان موقف واحد ندارند. تفصیل بیشتر این خبر را در ادامه برنامه خواهید شنید. وزارت صحت عامه حکومت طالبان تصمیم گرفته است که پس از این هیچ دکتر اجازه ندارد بر اساس روابط با درملتون‌ها نسخه شفری بنویسد. در خبرنامه‌ای که شرافت زما سخنگوی این وزارت بر رسانه‌ها ارسال کرده است، نسخه نویسی شفری برای درملتون‌ها غیر قانونی گفته شده است. در این خبرنامه افزوده شده که در این مورد به زودی به صورت مکتوب رسمی به تمام اداره‌ها آگاهی خواهد داده شد. این تصمیم وزارت صحت عامه حکومت طالبان در حال است که افغان‌ها شکایت دارند دکتران با توجه به رابطه‌شان با درملتون‌ها نسخه‌های شفری می‌نویسند که این دواها در درملتون‌های دیگر موجود نیست. یک مؤسسه کمک رسان در حال بازسازی خانه های مسکونی خانواده های آسیب دیده از زلزله اخیر در ولسوالی اسپره ولایت خوست است. آژانس خبری باختر در کنترل طالبان از قول منابع در وزارت حوادث طبیعی این گروه گفته که روز گذشته معین این وزارت به مؤسسه ابرار اجازه داد تا بازسازی خانه های دائمی را برای خانواده های آسیب دیده در ولسوالی اسپیره آغاز کند. با گفته منبع، مؤسسه ابرار خانه های دائمی را برای 263 خانواده آسیب پذیر به هزینه 650,000 دلار آمریکایی بازسازی می کند. این بودجه توسط اداره امانگی کمک های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا فراهم شده است. قرار است افغانستان بانک در کنترل طالبان امروز 10 میلیون دلار آمریکایی را به طور لیلام به بازار آزاد عرضه کند. افغانستان بانک خبر این مزایده را در صفحه تویتر خود منتشر کرده است. در یک سال گذشته این بانک تقریبا هر هفته چندین میلیون دلار را به بازار عرضه می کند تا ارزش افغانی را در بازارها ثابت نگه دارد. منبع این پول مشخص نیست و طالبان نیز تا هنوز به طور رسمی در این مورد چیزی نگفتند. اورسولا وان دیر لین، رئیس کمیسیون اروپا، دیروز شنبه 1 اکتبر در مراسم افتتاح پایپلاین گاز که بلغاریا و یونان را با هم وصل می‌کند در شهر سوفیا پایتخت بلغاریا گفت:
ما باید از تهداب اقتصاد خود به ویژه بازار واحد را حفاظت کنیم. این نقطه قوت اتحادیه اروپا است و ثروت اتحادیه اروپا از بازار واحد سرچشمه می گیرد. بدون راه حل مشترک اروپایی خطر جدی تک تک شدن وجود دارد.
این پایپلاین گاز بلغاریا را قادر می سازد از آذربایجان گاز طبیعی را دریافت کند. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در این برنامه از اینها برایتان خواهیم گفت. گزارشگر خاص سازمان ملل متحد در نشستی که به میزبانی انجمن حقوقدانان افغان در اروپا برگزار شده بود، بار دیگر در مورد وضعیت حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران افغان شدیداً ابراز نگرانی کرده است. میر عبدالواحد سادات، رئیس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا، در این مورد گفت:
در این نشست صحبت ها متمرکز بود به مسائل حقوق بشر، نقض حقوق بشر و ای که افغانستان متاسفانه آماج تروریسم قرار دارد.
دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما از طالبان خواسته است که از خشونت در برابر معترضان خودداری کنند. در گزارش‌های خارجی خواهید شنید که مقامات اوکراینی میگویند که نیروهای روسیه رئیس بزرگترین نیروگاه هسته‌ای اروپا را دستگیر کردند. تیم ملی کرکت افغانستان جهت اشتراک در مسابقات جام جهانی وارد استرالیا شده است. سخنگوی کرکت بورد در این مورد به رادیو آزادی گفت:
ملی‌پوشان کرکت افغانستان از امارات متحده عربی روز گذشته به طرف استرالیا سفر کرد که خوشبختانه ملی‌پوشان کشور ما به استرالیا رسیدند.
پیام هایتان را که به واتساپ رادیو آزادی فرستاده اید نیز نشر می کنیم.
جوانای تحصیل کرده را انتظار میکنند، انتحار میکنند اولاد مردم، جوانای مردم تحریزی میکنند، جمع میکنند، انتحار میکنند. چرا؟
در نیمه دوم این ساعت برنامه ساعت درسی را داریم. با رادیو آزادی باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز یک شنبه دهم میزان 1401 خورشیدی که برابر است به 2 اکتبر 2022 میلادی. گزارشگر خاص سازمان ملل متحد بار دیگر در مورد وضعیت حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران افغان شدیداً ابراز نگرانی کرده است. ریچارد بن دیروز در دنمارک در نشست با شمار از افغانها گفت که در هیچ جای دیگر جهان با زنان مانند افغانستان برخورد نمی شود. این نشست به میزبانی انجمن حقوقدانان افغان در اروپا دایر شده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
ریچارد بنت، گزارشگر خاص سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، میگوید در حالی که افغانستان روزگار نهایت دشوار را سپری میکند، اما زنان افغان صدایشان را در مورد وضعیت جاری قویاً بلند کرده اند و خواستار حقوقشان هستند. ریچارد بنت دیروز در ملاقات با شماری از مسئولان و اعضای نهادهای مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی افغان در شهر کوپنهاگن، پایتخت دنمارک گفت:
در هیچ جای دیگر جهان با زنان مانند افغانستان برخورد نمی شود. این منحصر به فرد است. یگانه باری که قبلا چنین اتفاق افتاده بود در دور نخست حاکمیت طالبان بین سالهای 1996 تا 2001 بود. به این گونه برخورد نباید اجازه داد که باز هم تکرار شود. زنان افغان احساس می کنند که در نظر گرفته نمی شوند، غیر مرئی و فراموش شدند. این واقعیت است و امیدوارم که تغییر آن آغاز شود.
ریچارد بنت با ستایش از تلاش‌های زنان در افغانستان همچنین گفت که زنان افغان نه تنها به خاطر حقوق خودشان، بلکه برای تأمین حقوق بشری همه مردم افغانستان تلاش می‌کنند. آقای بنت با اشاره به باز شدن مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم برای مدت کوتاه در ولایت پکتیا و مسدود شدن دوباره آنها گفت که طالبان موقف واحد ندارند. این نشست به میزبانی انجمن حقوقدانان افغان در اروپا دایر شده بود. میر عبدالواحد سادات، رئیس این انجمن، شام گذشته به رادیو آزادی گفت که این نشست با ادای احترام به قربانیان رویداد خونین اخیر در شهر کابل آغاز شد.
اول جلسه با سکوت شروع شد و انزجار و نفرت خود در برابر قاتلین طرح کردند که باید این جنایتکارا که جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت مرتکب میشن، اینا باید به محاکمه کشانده شوند.
در نتیجه انفجار روز جمعه در مرکز آموزشی کاج در منطقه دشت برچی در کابل، به گفته دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما، حداقل 35 تن به شمول 20 دختر کشته و 82 تن دیگر زخمی شدند. با آنکه هنوز مسئولیت این حمله را هیچ گروهی بر عهده نگرفته، اما در گذشته گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت همچو حملات را در منطقه دشت برچی در کابل بر عهده گرفته و هر چند گاهی بر طالبان نیز حمله می کند.
شنیدید که ریچارد بنت، گزارشگر خاص سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، دیروز در شهر کوپنهاگن، پایتخت دنمارک، با شماری از مسئولان و اعضای نهادهای مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی افغان ملاقات کرد. آرش همایون با میر عبدالواحد سادات، رئیس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا صحبت کرده، نخواست در مورد هدف از برگزاری این نشست پرسیده است.
در این نشست صحبت ها متمرکز بود به مسائل حقوق بشر، نقض حقوق بشر و ای که افغانستان متاسفانه آماج تروریسم قرار داره و در عین حال احوال ناگوار ناشی از فقر گسترده و رسیدن مرز فقر در بالاتر از 90 و حتی 95% و مجموع مسائل و مصائبی که یک نوع آلت
خطرناک سقوط اقتصادی افغانستان و یک فاجعه بشری قریب الوقوع در آستانه زمستان به مردم مظلوم افغانستان. صحبت‌ها پیرامون همین مسائل و نقض حقوق زنان، دختران در مجموع حقوق مردم بود و همچنان راه‌های بیرون رفت از ایالت هم پیشنهاد شد.
آقای سادات، در این نشست کیها و به چه تعداد اشتراک داشتند؟
در این نشست بیشتر از 100 تن از نمایندگان نهادهای مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، مسلکی، از اسکاندیناویا، از مجموع اروپا و همچنان به شکل زوم از استرالیا، از کانادا، از ایالات متحده آمریکا شرکت داشتند و همچنان نهادهای زیادی با ارسال پیام‌های تحریری حضورشانه و همصداییشانه با این نشست مطرح کردن. به این ترتیب گفته میتونیم که یک بخش بسیار فعال دایسپورای افغانستان، افغانان جلای وطن، در این نشست شرکت داشتن، به شمول نماینده شورای جهانی دایسپورای افغانستان.
آقای سادات، همچون نشست ها در خارج از افغانستان چقدر میتواند روی وضعیت در افغانستان تأثیر داشته باشد؟
به صورت طبیعی نشست تا بی تأثیر نیست، به خاطر از اینکه در احوال فعلی دایسپورا و افغانان جلای وطن از لحاظ کمیت هم در حدود 5 تا 7 میلیون نفر است و از لحاظ کیفیت خود یک بخش زیاد روشنفکری و افراد تحصیل کرده افغانستان متاسفانه بیرون هستند. به این خاطر به صورت طبیعی نشست تأثیرات معین خود داره و به ویژه ای که این نشست با شخص مسئول در ملل متحد، یعنی گزارشگر خاص ملل متحد در امور وضعیت حقوق بشر دایر شده بود.
آیا در این نشست فیصله هم شد؟ اگر شده این فیصله چه بود؟
در این نشست نظر مشترک در یک بیانیه مشترک بازتاب یافته که او بیانیه به زودی در اختیار مطبوعات قرار میگیره. در اونجا نه تنها انتقادات در رابطه به وضع حقوق بشر در افغانستان، مسئولیت جامعه بین المللی، نه تنها مسئولیت اخلاقی، همین چیزی که مورال اوبلیگیشن گفته میشه، بلکه مسئله لیگل ریسپانسیبلیتی، مسئولیت حقوقی جامعه بین المللی در قبال افغانستان مطرح شده و به یک صدا کلگی از ضرورت انفاذ قانون و استمرار قوانین در افغانستان و قانونمندی صدای مشترک ما بلند شد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رادیو آزادی را می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما از طالبان خواسته است که از خشونت در برابر معترضان خودداری کنند. روز گذشته شماری از زنان در اعتراض به حمله خونین اخیر در منطقه دشت برچی در کابل ادعا کردند که طالبان با آنها بدرفتاری کرده و فیرهای هوایی کردند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما در اعلامیه‌ای که دیروز در توییتر با ویدیویی از تظاهرات اعتراضی اخیر زنان منتشر کرده، از طالبان خواسته است که از اسلحه در برابر اعتراض کنندگان مسالمت‌آمیز خودداری کنند و صحنه‌های رفتار را خشونت‌آمیز و وحشتناک خوانده است. یوناما همچنان نوشته که این اداره در کنار زنان قرار دارد که پس از حمله روز جمعه در کابل خواستار حفاظت از جوامعشان هستند. در این اعلامیه یوناما از طالبان خواسته شده که از حقوق همه افغانها حفاظت کرده و برای جلوگیری از تظاهرات مسالمت‌آمیز از اسلحه و خشونت استفاده نکنند. ز زنان شرکت کننده در تظاهرات دیروز در کابل گفتند که آنها خواستار عدالت برای قربانیان حمله بر مرکز آموزشی کاج در منطقه دشت برچی در کابل هستند و ادعا کردند که حملات در مناطق هزارنشین برای نسل کشی آنها انجام می شود و تا زمانی که از این حملات انتحاری جلوگیری نشود آنها به مبارزهشان ادامه خواهند داد. گرچه تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته، اما در گذشته گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت همچو عملات را در منطقه دشت برچی که بیشتر باشندگان آن هزاره هستند بر عهده گرفته است. این گروه هر چند گاهی بر طالبان نیز حمله می کند. در این حال وزارت امور خارجه طالبان دیروز در اعلامیه‌ای گفته که حملات اخیر در افغانستان توسط گروه‌های شرفگن انجام می شود و بدون نام بردن از کدام گروه مشخص، آن را یک توطئه از سوی دشمنان مردم افغانستان خوانده است. در عین حال ارقام متناقض در مورد تعداد قربانیان انفجار روز جمعه در مرکز آموزشی کاج داده شده است. یوناما گفته که در این حمله حداقل 35 تن کشته و 82 تن دیگر زخمی شدند و به گفته این اداره بیش از 20 دختر شامل این کشته شدگان هستند. پیش از این مقامات امنیتی طالبان کشته شدن 20 تن را تایید کرده بودند، اما خبرگزاری فرانس پرس روز گذشته از نقل یک مقام وزارت داخله طالبان که از افشای نامش خودداری کرده، از کشته شدن 25 تن و زخمی شدن 33 تن دیگر خبر داده است.
فدراسیون بین المللی خبرنگاران از بسته شدن و وضعیت رسانه‌ها در افغانستان نگران است. این نهاد در اعلامیه خبر داده است که به ادامه بسته شدن شماری از رسانه‌ها پس از حاکمیت طالبان، به تازگی رادیو رناغک در خوست نشراتش را متوقف کرده است. دلیل بسته شدن این رسانه چالش‌های اقتصادی خوانده شده. همزمان با این مسئولان نهادهای رسانه‌ای هم از بسته شدن 48% رسانه‌های افغانستان در یک سال گذشته به دلیل چالش‌های اقتصادی و سیاسی خبر می دهند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
فدراسیون بین المللی خبرنگاران IFG با نشر خبرنامه از ادامه توقف پی همه فعالیت های رسانه ها در افغانستان نگرانی کرده است. این نهاد از جامعه جهانی خواسته برای حفظ رسانه های افغانستان حمایتش را بیشتر کند. در اعلامیه این فدراسیون از بسته شدن رادیو رناغک در خوست خبر داده شده است. در خبرنامه آمده است که رادیو رناغک در 22 ماه سپتامبر به دلیل چالش های اقتصادی دروازه هایش را بسته است. در این اعلامیه آمده است که با بسته شدن این رسانه 20 تن از کارمندان این رادیو بیکار شده اند. در همین حال مسئولان نهادهای رسانه‌ای نی یعنی پشتیبان رسانه‌های آزاد میگوید پس از حاکمیت طالبان تا اکنون 48% رسانه‌های افغانستان به دلیل چالش‌های اقتصادی سیاسی نشراتشان متوقف شده است. ظریف کریمی نماینده دفتر نی یعنی حمایت کننده رسانه‌های افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت:
متاسفانه حکومت افغانستان و جامعه جهانی در قسمت رسانه‌های افغانستان توجهی ندارند. ما در آینده رسانه‌های افغانستان بسیار تاریک می‌بینیم. در کوتاه مدت بعید است که بتوانیم مشکلات اقتصادی رسانه‌ها را حل بسازیم یا حل شود.
بر بنیاد گزارش‌های نهادهای رسانه‌ای ملی و بین‌المللی، پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان، شمار زیاد از رسانه‌ها از فعالیت باز ماندند و خبرنگاران زیاد هم مجبور شدند وظیفه‌هایشان را ترک کنند. همین اکنون محدودیت کاری، عدم دسترسی به اطلاعات، لات و کوب، شکنجه و بازداشت زندانی کردن شمار از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای از چالش‌های عمده فراراه خبرنگاران و رسانه‌های افغانستان گفته شده است. بر اساس اعلامیه فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران، رادیو رناغک در سال 2017 نشرات خود را در ولایت خوست و پکتیا و بخش‌های از وزیرستان شمالی در پاکستان آغاز کرده بود.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. رادیو آزادی را می توانید روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از ساعت 7 صبح تا 7 شام بشنوید. گزارش از ما، قضاوت از شما. همچنان می توانید رادیو آزادی را در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه‌های اینستاگرام و توییتر هم دنبال کنید. همچنان می توانید به صفحه فیسبوک ما سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. تیم ملی کرکت افغانستان جهت اشتراک در مسابقات جام جهانی وارد استرالیا شده است. بازیکنان افغان آمادگی و تمرینات خود برای این مسابقات را آغاز کردند. مسابقات جام جهانی دو هفته بعد آغاز می شود. همکارم سلطان محمد سرور در آغاز گفتگو از فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد از آمادگی برای مسابقات جام جهانی پرسیده است.
ملی پوشان کرکت افغانستان از امارات متحده عربی روز گذشته به طرف استرالیا سفر کرد که خوشبختانه ملی پوشان کشور ما به استرالیا رسیدن تا در آنجا در رشته‌های مختلف کمپ تمریناتی را انجام دهد. این کمپ تمریناتی در رشته‌های مختلف انجام خواهد شد و باید از که یاد آورم تیم ما قبلا به استرالیا سفر کرد. هدف سفرشان همین است که تا در آنجا آمادگی خوب را به مسابقات جام جهانی به دست بیاورند تا با آب و هوای استرالیا، با پیچ های استرالیا بلدیت کامل پیدا کنند و با وقت و زمان استرالیا ملی پوشان ما بلد شوند.
مسابقات جام جهانی تقریبا دو هفته بعد شروع میشه. تیم افغانستان پیش از او رفته، شما هم اشاره داشتین، جوانای تیم ما چقدر با پیچ ها یا میدان های استرالیا بلدیت دارن؟ بعضشان اونجا در مسابقات مختلف اشتراک هم کردن، از جمله راشد خان.
بله، قبل از اینکه ملی پوشان ما با استرالیا سفر کنند، شما می‌دونید که مسابقات در فرمات های مختلف داشتن، به خصوص در فرمات های 20 اوره. ملی پوشان ما توانست که تیم ایرلند رو شکست بده و همین است که مطلب گفته میتونم که ملی پوشان ما در آخر تیم سریلانکا را در مسابقات جام آسیایی شکست داد، تیم بنگلادش را شکست داد و در کل مطلب گفته میتونم که در امارات متحده عربی نیز چند روز تمرینات خویش را به جهت آمادگی مسابقات جام جهانی انجام داد. در کل مطلب گفته میتونم که ملی پوشان ما آماده هستند، انشالله در مسابقات جام جهانی نتیجه خوبی خواهد داشتند.
هوتک‌زاده محترم، تیم افغانستان با تیم‌های نیرومند در گروپ آمده، مثل تیم میزبان استرالیا، تیم نیوزیلند و تیم انگلستان یا انگلند. چه فکر میکنین که تیم افغانستان چه قسمی بازی خواهند کرد؟ هجومی یا دفاعی یا هر دوش؟
میره پشتان ما عوادی کامل هستن، با روحی خیلی بالا و مورال خوب با استرالیا سفر کردن. تمام تیم‌هایی که در مسابقات جام جهانی اشتراک می‌کنند تیم‌های قوی هستند و هیچ تیم ضعیف نخواهیده شود. اما باز هم یادآور میشم که شما یادآور شدید واقعا تیم‌هایی که هستند شما نام بردید تیم‌های قوی هستند، اما در این واقع شما می‌بینید که افغانستان نیز یک تیم‌های قوی جهان شمرده می‌شود و در این صورت مبصرین جهان نیز چندین بار صحبت‌های خود را داشتند. این حالت با همه تیم‌ها می‌توانند ما پلان خوب و نامه خوب و با آمادگی کامل
برخی از این تیم‌ها، خصوصا تیم استرالیا و انگلند، از باونس بالینگ استفاده میکنن. چه فکر میکنین که بیتسمنان ما چقدر آمادگی یا آشنایی دارن با قسم بالینگ؟
در یه آخر در اصلاح مختلف میدی پوشان ما تجداد خود را انجام دادن و مربیه خیلی خوب جهان مدره جهان با میدی پوشان ما اجرا شدن و در اون دفعه که دست مستقل شد در تمام دفعه کار کردن و تیم ما اول این کامل خود را گرفته و در هیچ تخریب سالا مشکل نخواهد داشتن. در هر عرصه انسان نتیجه خوب داشتن در مقابل تیمهای مقابل.
هوتک سید، در این شک نیست که تیم افغانستان یکی از تیمهای قوی آسیا است و تیم‌های نیرومند جهانی وقتی که با تیم افغانستان روبرو میشن، مبصرین گفتن که نتایج بازی را اونا پیش بینی کرده نمیتونن و بسیار با احتیاط بازی میکنن با تیم افغانستان.
بله، تیم افغانستان در مدت خیلی کم مسابقه خیلی زیاد داره که تمام جهانیان به این مورد نظریات خوبی خود را همیشه ارائه کردن و بالا می روان میشون که مشاهر ما انشالله بارشی خوب و مورال خوب و مالی خوب در مسابقات جهانی اشتراک خواهد کرد. باز هم همین خوب خواهد بود و تیم ما در مقابل تمام تیم ها خوب خواهد بود.
فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان بود که در مورد اشتراک تیم کرکت افغانستان در جام جهانی در استرالیا صحبت میکرد. آیا می دانید یکی از نگرانی های اساسی باشندگان شهر چاریکار مرکز ولایت پروان چیست؟ کمبود و حتی نبود آب آشامیدنی صحی. شمار از خانواده ها می گویند مجبورن از آبهای آلوده استفاده کنند. در این گزارش با شماری از مردم هم صحبت شده است.
مشکل آب داره، خصوصا در این ساختمان که من گاوان هستم یک روز سوی میه، اما آب شش روز هفت روز نیه دیگه. بینیم مشکل مواجه هست مردم.
کمبود آب آشامیدنی محمد عارف 38 ساله را مجبور کرده در ناحیه ششم شهر چاریکار مرکز پروان چاره دیگری بجوید، اما او چندان راضی به نظر نمی رسد.
مجبور میشین که از آب جوی پوری جا آب بخوره. دیگه می خوریم دا جان ما نمیشینه دیگه که می فهمیم که آب جوی است. دا او از غالی می ریزه و مردم کل چیز خدا مندازه چیزای ناپاکه. دیگه آب خوب نیست دیگه، آب خوردن نیست.
امیر خان 47 ساله در ناحیه 13 شهر چاریکار زندگی میکند. او میگوید که برای اینکه اعضای خانوادهش بیمار نشوند آب نهر را میجوشاند.
ما نگاه باشم میدین از جوی استفاده میکنیم، عادت کردیم یکی دو مره باز او جوش میتیم یکی استفاده میکنیم سردش میکنیم.
اما امیر خان میگوید که جوش دادن همیشگی آب هم برای او به علت مشکلات اقتصادی دشوار است. دکتر سید حسین سیار متخصص بیماری های داخلی عمومی است. او از عواقب استفاده از آبهای آلوده برای رادیو آزادی این گونه توضیح میدهد.
از نظر سی آبایی که سرباز است، آبی که آب کانال، آب جوی یا قابل استفاده نیست، اینا آب را سی آشامیدنی نیست، باعث امراض مختلف میشه، مخصوصا اصالات. و فعلا ما شما میبینیم که روزانه به 40 یا 50 60 مریض روزانه به شفاخانه مریضا اصال مراجعه میکنن.
به اساس معلومات اداره احصائیه مرکزی افغانستان، در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان حدود 200 هزار نفر زندگی میکند. روح الله افضلی آمر اداره آبرسانی طالبان در شهر چاریکار است. او میپذیرد که تمامی مردم شهر به آب پاک دسترسی ندارند.
جمله ما 7000 مشترک فعال در ساحت شهر چاریکار داریم. ساحتی که شبکه در اونجا وجود ندارد و ساحت باقی مانده تمامشان سروی شده در ازی همکار روان است. اسنا تکنیکی ها در ریاست آبرسانی جون کابل موجود است و ما امیدوار هستیم در سالهای بعدی پلان شبکه سازی ساحت فوق وجود دارد.
این اداره طالبان از هر متر مکعب آب 25 افغانی پول میگیرد. در ماهای اخیر حکومت جمهوری مخلو کار یک پروژه آبرسانی توسط پایپلاین از آب دریای سالنگ به شهر چاریکار به پایان رسید، اما فعلا برخی از مردم شهر به این نظرند که مسئولان محلی طالبان از عهده مدیریت توزیع آب آشامیدنی بر نمی آیند. محمد عارف از مسئولان محلی در پروان می خواهد که کاری کنند که مردم برای همیشه از نوشیدن آب‌های آلوده نجات یابند.
نهادهای مسئول تقاضای ما است که این مشکل آب ما را رفع بسازد.
پیام ها و نظریات شما.
محترم رادیو آزادی، سلام علیکم. من جناب هاشمی صحبت میکنم. من طاهری و چیزایی که هر کسی میکنه که و هر کسی که باشد غیر اسلامی، غیر شرعی، این عمل عمل انسانی نیست، عمل غیر اخلاقی، غیر انسانی است. برادر اینمی چیزا باید به گوش مسئولین می طالبایی که به حساب خود مسلمان میگیره برسانین که چرا می صورت میگیره.
سلام علیکم. کشورهای خارج مثلا امریکا، اروپا، کانادا، بین الملل، مردم ما، مردم هزاره چرا ایت میشن؟ جوان های تحصیل کده را انفجار میکنن، انتحار میکنن اولاد مردم، جوان های مردم تحریزی میکنن، جمع میکنن، انتحار میکنن. چرا؟ چرا جهان نمیشنوه؟ امریکا، دیگه بین الملل، ما مردم هزاره اینجا در افغانستان در امن نیستیم، جوان ها را دست میتیم.
سلام علیکم و رحمت الله. کمک‌های بشر دوستانه که از طریق نهادهای امدادی در افغانستان میرسه متاسفانه به طور درست و انگونه که حق به حق دار برسه تقسیم نمیشه. برابری در همه نهادها بخصوص در نهادهای امداد رسان و خیریه که از خارج تمویل میشود نیست جریان داره، که نهادهای امداد رسان باید روی این مسئله توجه و دقت بفرمایند.
سلام خدمت کارکنان رادیو آزادی. شو عبدالله خان هستم از ولایت لوگر، ولسوالی برکی برک، حوزه برکی راجان. برادرم فقر بیچارگی قدر زیاد شده، زمستان در پیشروی داریم. به خدا یک معامله و زنده و مرده که میشه در 100 نفر 15 تا 20 نفرش ناطلب می از خاطر گشنگی.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042 02 21 12
1-800-345-4501.
تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. رادیو آزادی را می توانید روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از ساعت 7 صبح تا 7 شام بشنوید. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و توییتر هم دنبال کنید. همچنان می توانید به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. گزارش از ما، قضاوت از شما. حالا رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و حالا خبرها را بشنوید. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، بار دیگر در مورد حقوق زنان و دختران افغان شدیداً ابراز نگرانی کرده است. ریچارد بنت دیروز در ملاقات با شمار از افغانها در شهر کوپنهاگن پایتخت دنمارک گفت که در هیچ جای جهان با زنان مانند افغانستان برخورد نمی شود و امیدوار است که این وضعیت تغییر کند. ریچارد بنت با ستایش از زنان افغان گفت که آنها نه تنها برای تامین حقوق خود بلکه برای حقوق همه مردم تلاش می کنند. گزارشگر ویژه ملل متحد با اشاره به باز شدن مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم برای مدت کوتاه در ولایت پکتیا گفت که طالبان موقف واحد ندارند. وزارت صحت عامه حکومت طالبان تصمیم گرفته است که پس از این هیچ دکتر اجازه ندارد بر اساس روابط با درملتون‌ها نسخه شفری بنویسد. در خبرنامه‌ای که شرافت زما سخنگوی این وزارت بر رسانه ها ارسال کرده است، نسخه نویسی شفری برای درملتون ها غیر قانونی گفته شده است. در این خبرنامه افزوده شده که در این مورد به زودی به صورت مکتوب رسمی تمام اداره ها آگاه خواهند شد. این تصمیم وزارت صحت عامه حکومت طالبان در حال است که افغان ها شکایت دارند دکتران با توجه به رابطه ایشان با درملتون ها نسخه های شفری می نویسند که این دواها در درملتون های دیگر موجود نیست. یک مؤسسه کمک رسان در حال بازسازی خانه های مسکونی خانواده های آسیب دیده از زلزله اخیر در ولسوالی اسپره ولایت خوست است. آژانس خبری باختر در کنترل طالبان از قول منابع در وزارت حوادث طبیعی این گروه گفته که روز گذشته معین این وزارت به مؤسسه ابرار اجازه داد تا بازسازی خانه های دائمی را برای خانواده های آسیب دیده در این ولسوالی آغاز کند و گفته منبع مؤسسه ابرار خانه های دائمی را برای 263 خانواده آسیب پذیر به هزینه 650,000 دلار آمریکایی بازسازی می کند. این بودجه توسط اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا فراهم شده است. و حالا برنامه آموزشی ساعت درسی را بشنوید.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با سلام و روزتان بخیر، شما را به برنامه ساعت درسی این هفته خوش آمدید میگم. در برنامه امروز مضمون تاریخ صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس می شود. شنونده های عزیز، محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. در درس امروز در تاریخ صنف دهم شما تاریخ اساطیری افغانستان را می خوانید که شامل سه سلسله از جمله سلسله پیشدانیان، سلسله کیانیان و سلسله سوم و سلسله سوم خاندان اسپه است. استاد در درس برایتان تشریح خواهد کرد که این سلسله حکمرواییشان را از کجا آغاز کردند و میراث سیاسی و اقتصادی آنان برای منطقه ما چی بوده است. می رویم و شرح موضوع را در درس استاد می شنویم.
درس امروز ما در مورد تاریخ اساطیری افغانستان می باشد و این درس ما بالای 3 سلسله مهمی که در تاریخ افغانستان و در متون اوستا به نام تاریخ اساطیری یا سلسله های اساطیری افغانستان یاد شده بحث میکنیم و این سلسله های عبارت از پیشدادیان، کیانیان و خاندان اسپا میباشند. سلسله اول عبارت از حکمرانی پیشدادیان بود و این نخستین حاکمیت سیاسی را در کشور ما تشکیل میداد. اولین حاکم این خانواده به نام کیومرث شاه نامیده می شد و ابو ریحان البیرونی از این به نام هوشنگ هم یاد کرده. اولین حاکم بود که دانست حاکمیت سیاسی را در بلخ ایجاد بکنه و از شهرت خاص برخوردار بود. زمانی که وفات میکنم بعد از تحمورس به قدرت میرسه و تحمورس یک وزیر مدبر و لایق به نام شهیداسپ داشت که این شهیداسپ نه تنهایی که در امور دولتی و نظامی رول فعال داشت، بر مردم تانست که نحوه ساختن لباس و رسیدن پشم هم برشان یاد بدم. بعد از تحمورس یما یا جمشید به قدرت رسید و این زمانی که به قدرت رسید اساس شهر در بلخ گذاشت. بعد از او که زحاک تانست به یما پادشاه پیروز شود، ای خود حکومت خود به اساس زور و جبر به پیش می بود و مردم از زور و جبر زی خسته شده بودند تا ای که کابه آهنگر چرم روی پای خدا به حیث بیرق بلند کرد و به زدش مردم به قیام دعوت نبود. قیام اینا پیروز شد و در تاریخ به نام درفش کاویانی هم یاد میشه و بعد از این فریدون به قدرت رسید که تصاویر اینا به شکل خیالی در شاهنامه فردوسی و اینا وجود داره و خود فریدون زمان که به قدرت رسید ای خواست که قلمرو خود بین سه پسرش که عبارت از تور، ایرج و سلم بود تقسیم بکنه. این تقسیمات زمان که انجام داد بعد از اینکه وفات کرد دو پسرش تور و سلم ایرج به قتل رساندند و همون منطقه که مربوط از او میشد او را تحت سلطه خود در آوردند. زمانی که منوچهر پسر ایرج بزرگ شد انتقام خود از کاکاهاش گرفت و تانست که به قدرت برسند. بعد از منوچهر نوذر هم به قدرت رسید و تقریبا بعد از 3 جنگی که با افراسیاب انجام داد ای هم شکست خورد و بعد از او اوزه به قدرت رسید و آخرین شخصی که دهی خاندان به قدرت رسیده بود عبارت از کرشاست بود. رستم پهلوان و سهراب و نریمان اینا از جمله پهلوانای بسیار معروف هستند که در زمان منوچهر زندگی میکردند. سلسله دوم که ما میخواییم در موردش بس بکنیم این سلسله کیانیان میباشه. خود کاو به معنای دانا بزرگ امیر میباشه و به خاطر که در پیشوند خود نامهای پادشاهان این سلسله آمده از این خاطر است که این سلسله را ما به نام کیانیان یاد میکنیم. اولین زمامدار این خاندان کیقوباد نام داشت که به کمک پدر رستم پهلوان به قدرت رسیده بود و این تقریبا 15 سال حکومت نمود. بعد از او کیکاووس به قدرت رسید که کیکاووس با کسایی که با فرهنگ و مدنیت آریایی مخالفت میکردند جنگ های زیاد انجام داد که امی مخالفین به نام دیوها هم یاد میکردند و خود کیکاووس یک وزیر بسیار هوشیار داشت که به نام پورجیره یا اوشنر هم یاد میشد. در متون اوستایی هم آمده که کیکاووس در اطراف کوه ارسیفیا یک قلعه 7 قلعه بسیار بزرگ را آباد کرد و به کشورها بسیار بزرگ که این حکمرانی میکرد. از جمله اشتباهاتی که کیکاووس انجام داده بود که اوشنر یا وزیرش که بود او را به قتل رساند و دعوای رفتن به آسمان ها را کرد. تمام محافظین سرحدی خود را برطرف کرد و در اینجا بود که افراسیاب تورانی بالاش حمله کرد و بالاخره نقاط که تحت تصرف کیکاووس قرار داد او را به زمامداری خود در آورد. بعد از کیکاووس سیاوش به قدرت رسید که البته خود رستم پهلوان در این زمان قیام کرد بزده تورانی ها و تانست که سیاوش به قدرت برسه، که خود سیاوش یک شخص دلیر و شجاع بود و با دختر افراسیاب تورانی فرنگیس ازدواج کرد. ولی بعد از یک سلسله جنگ هایی که همراه تورانی ها انجام داده بود، این جنگ با تورانی ها کشته شد و بعد از او پسرش که خسرو به قدرت رسید، که مناطق مختلف کیانیان به هم پیوست داد و از اختیار و قدرت زیاد برخوردار بود و این با تورانی ها جنگید و افراسیاب تورانی را به قدر رساند و همچنان از کیخسرو به عنوان کشورگشا هم در اوستا تذکر به عمل آمده. خاندان سومی که مربوط تاریخ اساطیری افغانستان می باشه عبارت از خاندان اسپه می باشه. اولین پادشاه این خاندان لهراسپ نام داشت که توسط تورانی ها در جنگ با تورانی ها ای به قدر رسید و بعض از عمرانات بسیار مهم را ای انجام داده بود. زمانی که به قدر می رسه و کشته می شه، دو پسر از ای به جای می مانه، یکی زریواری بود و دیگه هم ویشتاسپه یا گشتاس بود. زریواری زیادتر نامش که خودش پهلوان بود و قهرمانی های زیاد داشت نامش دو بخش ذکر شده و ویشتاسپه یا گشتاسپه بود. ای تانست که حاکم شود و به خاطر همکاری که با زردشت و دین زردشتی را در انکشافش و انتشارش انجام داده بود، ای از شهرت خاص برخوردار بود. بعد از گشتاس پسرانش به قدرت رسیدن و در مورد پسرانش و همچنان زمانداری زریوری کدام معلومات زیاد وجود نداره و فقط در مورد قصه های پهلوانیش قسمی که قبلا هم گفتیم بعض از قصه ها وجود داره. اما در مورد اسفندیار که یکی از پادشاه های دیگه خاندان اسپه می باشه، بعض از عناوین یاد متون ها یاد شده است و قسم از یاد شده که خود اسفندیار یک شخص دلیر و هوشیار بود و به معبد آتشکده بلخ نیزه را گذاشت که هدفش دفاع از خود مناطق بود که تحت سلطنتش قرار داشت.
در این بخش می رویم و با هم ساعت درسی صنف 11 هم را آغاز می کنیم. در نخستین درس مضمون تاریخ صنف 11 هم یک بحث خیلی جالب شرح داده می شود و آن عبارت از وضعیت منطقه ما یا افغانستان امروزی قبل از اسلام است. در این سلسله نگاه کوتاهی به وضعیت قبل از اسلام انداخته خواهد شد و در ادامه استاد برایتان چگونگی ظهور و یا ترویج دین اسلام در افغانستان امروزی را بیان می کند. از استاد خواهیم شنید که با توجه به وضعیت اقتصادی سیاسی منطقه ما در این هنگام برخورد ساکنان این منطقه با یک دین نو چگونه بود؟
درس امروز ما در مورد اسلام و انتشارش در افغانستان می باشن. عناوین که روش بحث میکنیم اوضاع عمومی افغانستان مقارن ظهور اسلام است، ورود و انتشار اسلام در افغانستان، افغانستان در عصر امویی ها و افغانستان در عصر عباسی ها می باشه. در نیمه دوم قرن ششم میلادی، زمانی که دولت یفتلی های افغانستان رو به سقوط شد، در همین زمان بود که حکومت مرکزی افغانستان رو به انحطاط رفت و مداخله کشورهای همسایه از هر طرف زیاد شد. از جمله ساسانی های ایران بودند که از طرف غرب و همچنان ترکان ماورالنهر به ترتیب در قسمت های شمال غرب، شمال و شمال شرق افغانستان دست درازی های داشتند و خواستند به بعض از مناطق افغانستان اینا حمله بکنند. در همین زمان بود که به یک نحوه اینا گاه یک منطقه و گاه منطقه دیگر مورد حمله و چور و چپاول خود قرار می دادن و کشور تقریبا به ملوک و طوایفی تقسیم شده بود که مثلا سوری ها در غور، شیران در بامیان و ردبیل شاهان در کابل حکومت میکنن بالای یک قسمتی و مردم تعداد زیادشان به زراعت و مالداری اشتغال داشتن و یک قسمت زیاد از عواید خود که به دست میوردن مجبور بودن به راهبان و خادمان عبادتگاه ها بپردازن و همی باعث شده بود که امی حوزه سیاسی که مثلا رو به خرابی رفت باعث شد که بالای اقتصاد مردم هم تاثیر بسیار زیادی را بگذاره و اقتصاد مردم هم رو به ضعف رفت. گرچه راه ابریشم قبل از او از طریق راه ابریشم تجارت صورت می گرفت و از خود هند و چین مال به طرف عراق، ترکیه و روم حتی انتقال پیدا می کرد، ولی در آستانه خود ظهور اسلام بود که وضعیت سیاسی بالای خود وضعیت اقتصادی تاثیرات بسیار منفی را گذاشته بود. از لحاظ اجتماعی هم طبقات بسیار زیاد وجود داشت و تفاوت بین طبقات زیاد بود، چون مردم یک مقدار عواید خود به راهبان اینا می دادن، دمیجه بود که ثروت به یک بخش جمع شده بود و اصالت خون نژاد و اینا هم بین مردم وجود داشت و این مشکلات زیادی را به وجود آورده بود. زنها هم در این دوران از لحاظ اجتماعی از حقوق خود برخوردار نبودن. از لحاظ علوم مردم افغانستان بین سال 661 تا 642 میلادی بود که بر ریاضیات، نجوم و طب دسترسی داشتن و علوم مروج یونانی، ساسانی و فلسفه هندی را هم اینا آشنا بودن. خب به خاطر که افغانستان از لحاظ جغرافیایی به دره های مختلف تقسیم شده، در اون زمان هم مردم افغانستان به زبان های مختلف اینا گپ می زدن و آشنایی داشتن که زبان تخاری، سانسکریت و دری و پشتو از جمله همون زبان ها بود. از لحاظ دینی هم چون خود دین یک وسیله است که یک جامعه را باعث وحدتش می شود، ولی در این زمان خود دین باعث تفرقه شده بود و در مناطق مختلف، مثلا در منطقه که ساسانی ها بودند، در اوج دین زردشتی وجود داشت و در قسمت مرکز که بود باز دین بودایی و برهمنی وجود داشت و مردم از او پیروی میکردند. اسلام زمانی که به کشور ما آمد، به کشور ما هویت و روحیه تازه بخشید و تانست از تمام رسم و رواج های منفی سابق مردم کشور ما را نجات بده. اولین حرکتی که در زمان حضرت عمر به طرف سرزمین های شرقی صورت گرفت به رهبری مسنا پسر حارس بود و در سال 12 هجری صورت گرفت و طی از او بود که مسلمانان تانستن شهر هیره را فتح بکنن که در ساحل غربی رود فراتی موقع داره و ای تانست کلید فتح بین النهرین به دست مسلمانان بسپاره. بعد از در سال 21 هجری جنگ که در قسمت نهاوند صورت گرفت، این یک جنگ بسیار بزرگ بود و موفقیت بسیار بزرگی را نصیب مسلمانان گشتند که مسلمانان را به نام فتح الفتون نامیدن و دولت ساسانی ایران در همین جنگ بود که به کلی مسلمانان از بین بردن. در سال 22 هجری بود که فرمان حضرت عمر صادر شد و مسلمان ها با فرماندهی قیس بن احنف به طرف هرات سرازیر شدند. ولی بعد از اینکه حضرت عمر وفات کرد، برای یک مدت تا یک خلیفه تعیین می شد و ای کارا صورت می گرفت، یک مقدار ای فتوحات استاد شد و بعد از او در زمان حضرت عثمان بود که عبدالرحمن بن سمره پسر کاکای عبدالله بن عامر بن کاریز مسئول سرزمین های جنوبی و عبدالله بن عامر به حیث مسئول سرزمین های شرقی تعیین کرد که عبدالله بن کاریز تانست، عبدالله بن عامر بن کاریز تانست که نیشابور بگیره و این نیشابور برش را به طرف ولایت های مختلف باز کرد. همچنان پسر کاکاش هم سیستان و مناطق جنوبی را فتح کرد. زمانی که اینا به طرف کابل رسیدن، در کابل مردمش بسیار مقاومت زیاد را از خود نشان دادن، ولی بالاخره نیروهای مسلمان توانستن که کابل هم تحت تصرف خود در بیارن. اموی ها بعد از خلفای راشدین، اموی ها در سال 661 میلادی اینا به قدرت رسیدن و تقریبا اینا 90 سال حکومت کردن. در عصر اموی ها تجارت خوب وجود داشت، به خاطر دلیل موجودیت راه ابریشم بود و همچنان زمین های زراعتی بسیار وسیع، دریاهای خروشان و خود قوای بشری که وجود داشت، از لحاظ اقتصادی وضعیت خوب بود. ولی مالیات که خود اموی ها بالای مردم وضع می کردن، این مالیات بسیار زیاد بود و باعث نارضایتی مردم شده بود، چون اینا مالیات زیاد را از مردم جمع می کردن و او را در ساختن قصرها و چیزایی که خود اموی ها و خلیفه های اموی می خواست اینا صرف و مصرف از او می کردن.
و اینک بخش پایانی برنامه ساعت درسی را به مضمون تاریخ صنف 12 اختصاص دادیم. در این بخش یک واقعه مهم تاریخی افغانستان امروزی بیان می شود. این واقعه تاریخی عبارت از به قدرت رسیدن احمد عبدالی است که بعدها به احمد شاه بابا شهرت یافت. در درس استاد می شنویم که احمد شاه عبدالی چگونه و در چه شرایط به قدرت رسید و در چنین یک شرایط وضع مناطق اطراف ما چگونه بود و نیت آنان در قبال افغانستان چه بود. می رویم و پاسخ این سوال ها را در درس استاد در می یابیم.
علاوین کروش بس میکنیم موضوع سیاسی اجتماعی و اقتصادی قبل از و قدرت رسیدن احمد شاه بابا و تحکیم حکومت مرکزی توسط احمد شاه بابا و همچنان سوقیات یا سفرهای نظامی احمد شاه بابا را مورد بس قرار میدیم. زمانی که سلطان حسین با اقرار وفات کرد در سال 1505 بود که افغانها دولت مرکزی خود از دست دادن و این باعث شد تا تجزیه طلبان به فکر ازی باشند که افغانستان تجزیه بکنند. از سی طرف که دولت شیبانی در ماورالنهر، ایران، دولت صفوی و در هند هم دولت مغولی، اینا کوشش میکردن که از سی طرف بالای افغانستان حمله کنند و افغانستان دو دوران به میدان تخت تاز خود تبدیل کرده بودند. در همین زمان بود که مردم تنفر انزجارشان در مقابل اینا بیشتر شد و دست به یک سلسله قیام ها زدن. این قیام ها به شدت سرکوب می شدن و حتی کشتارهای دست جمعی مردم در این زمان صورت می گرفت. از جمله سه قیام مهم که ما می تانیم نام ببریم، یکیش قیام روشانیان می باشه. قیام روشانیان توسط بایزید روشان پسر شیخ عبدالله انصاری رهبری می شد و او به ضد خود ظلم و استبداد که توسط دولت مغولی صورت می گرفت مردم به مبارزه دعوت می کرد. پیر روشان به خاطر که یک شخص صوفی بود، صاحب طریقت بود، به نام پیر روشان هم ایره یاد می کردن، ولی مغول ها بعد از یک مدت آخوند درویزی ننگرهاری را به ضد از تحریک کردن و ایره لقبش را به نام پیر تاریک ماندن و کوشش کردن که مردم به ضد ازی بخیزانن که بالاخره خود ازی هم در یک جنگ با مغلها به قتل رسید و کشته شد. بعد از او اولاده های خود پیر روشان رایش را تقیم کردن و آخرین نفری که بود عبدالقادر بود که با مادرش به هندوستان تبعید شد و به طریقه بود که قیام روشانیان به پایان رسید. جنبش دیگه عبارت از جنبش خوشحال خان خطک بود که در نیمه قرن 16 میلادی قبیله خطک در جنوب صاحب قدرت بود و در زمان جلال الدین محمد اکبر مطابق سال 1580 میلادی به اینا وظیفه تامین امنیت راه اتک تا پشاور داده شده بود و اینا خود امیر را تامین امنیت میکردن و در مقابل از اون مالیه کاروانه تجارتی را میگرفتن. اما پسان در زمان اورنگزیب که بود خود خوشحال خان خطک توسط زود دستگیر شد و 4 سال بعد زمانی که از زندان آزاد شد ای بزد اینها دست به قیام زد. یکی از جنگ های مشهوری که بود جنگ تاتره بود که بین افغان ها و مغول ها صورت گرفت و در این زمان بود که تقریباً 40,000 سپاه مغول در جنگ به قتل رسیدن و بعد از این شکست بود که یک پسر و دو نواسه خوشحال خان به هندوستان مغولا تبعید کردن و در اوجه جان باختن و همین واقع باعث شد که خوشحال خان خطک به عمر 70 سالگی وفات بکنه و این قیام در همینجا به پایان برسد. از جمله قیام های مشهور دیگه که بود جنبش میرویس نیکه بود که در سال 1709 به تسلط صفویان خود میرویس خان نیکه تانست که پایان بده و حس استقلال طلبیشان بود که اینا به این موفقیت رسیدن و در مقابل صفوی ها و خود ظلم هایی که گرگین والی قندهار در زمان انجام میداد تانستن که غالب شوند و هویت و وحدت را تامین بکنند. اینا در قندهار حکومت هوتکیا را به وجود آوردند که تقریبا 30 سال دوام کرد. خب ما در مورد اوضاع سیاسی گپ زدیم و در مورد قیام هایی که وجود داشت، همین اوضاع سیاسی بود که باعث شد اقتصاد و وضعیت اجتماعی مردم هیچ پیشرفته نداشته باشه، گرچه قبل از اون در بخش علوم و در بخش مدارس اینا پیشرفت های زیادی داشتن و مردم افغانستان با کشورهای مختلف روابط تجاری داشتن، حتی قندهار به نام دروازه هند یاد میکرد. از قندهار و هرات دو مرکز بسیار مهم بودن از لحاظ اقتصادی، اما بعد از او که دولت مرکزی از بین رفت و افغانستان به مرکز تخت و تاس تبدیل شد، همینجا بود که دیگه وضعیت اقتصادی و اجتماعی هم از هیچ پیشرفت برخوردار نشد به خاطر اوضاع بد سیاسی. خب میخواییم بفهمیم که احمدشاه بابا چگونه به قدرت رسید. نادرافشار در خود سپاه خود یک تعداد بسیار زیادی از غلجایی ها و سدوزایی ها را داشت که از جمله 4000 غلجایی و 12000 سدوزایی ازبک در نیروهای زی وجود داشتند. و بعد از اینکه خود نیروهای زی ضعیف شدند، در می زمان بود که امین نیروهای غلجایی و سدوزایی به رهبری احمد خان عبدالی و نور محمد خان غلجایی به طرف قندهار حرکت کردند. در قندهار یک جرگه به وجود آمد که این جرگه مدت 9 روز تمام پیدا کرد و در آخر این جرگه تصمیم به ای گرفته شد تا که احمدشاه بابا من حیث زعیم کشور تعیین شود. و توسط صابر شاه کابلی که یک شخص صوفی بود و بین مردم بسیار نام نیک داشت، توسط همین بود که دو شاخه گندم به سر دستار زی گذاشته شد و احمدشاه بابا من حیث حاکم افغانستان تعیین شد. خود احمدشاه بابا نواسی دولت خان سدوزایی بود و در سال 1722 میلادی در ولایت هرات متولد شده بود، گرچه در مورد محل تولدش اختلاف نظر وجود داره و بعضی ها میگن که در ملتان تولد شده و تا فعلا تدقیق مشخص نیست و بین هرات و ملتان در اینجا شک وجود داره. زمانی که احمدشاه بابا به قدرت رسید، 3 هدف بسیار مهم در پیش گرفت. هدف اولش این بود که باید وحدت ملی را تامین بکنه و یک دولت مرکزی قوی را به وجود بیاره. هدف دومش این بود که سرحدات طبیعی افغانستان را تعیین بکنه و از آمو تا سند ای بتانه سرحد افغانستان را تعیین بکنه. و هدف سومش این بود که در مقابل کشورهای همجوار از افغانستان دفاع بکنن، چون قبل از احمدشاه بابا ما خواندیم که چقدر اوضاع سیاسی بد وجود داشت و از این خاطر بود که احمدشاه بابا ایره در جمع اهداف خود قرار داد تا که از کشور درست دفاع کرده بتانه. سفرهای نظامی که احمدشاه بابا انجام داد به خاطر حفظ خود سرحدات طبیعی و یا همچنان به خاطر ازی بود که امو سلطه حکومت خود بیشتر بسازه. سفر اول احمدشاه بابا که بود در سال 1747 میلادی صورت گرفت و ای به طرف لاهور بود که احمدشاه بابا موفق شد لاهور بگیره. و سفر دیگیش که بود در سال 1749 به طرف هرات بود و این زمانی بود که یک تعداد از حاکمان نادرافشار به احمدشاه بابا تسلیم نشده بودند و از جمله درویش خان هزاره بود که خود زمان که احمدشاه بابا هرات تسخیر کرد و امی خود درویش خان هزاره را من حیث ولی هرات تعیین نمود و بعد از اون هم به ولایت های شمال دیگه هم سفر کرد. در سال 1750 بود که احمدشاه بابا به نیشابور سفر کرد و در اوج عباس قلی بیات بود که بغاوت کرده بود و بعد زمان که احمدشاه بابا به اوج سفر کرد و رو شکست داد، همینجا بود که دوباره او طلب عفو کرد و مورد بخشش قرار گرفت. در سال 1751 خود میرمنو که ولی پنجاب بود از این که مالیات را بپردازه از این باورزید و به مقسم بود که احمدشاه بابا دوباره به طرف شرق حرکت کرد و در اوج جنگی که در شادره یعنی صورت گرفت، گورامل که سپه سالار نیروهای پنجاب بود در اینجا بود که او به قدر رسید و احمدشاه بابا در این سفرش هم پیروز شد. اما قسم احمدشاه بابا سفرهای زیادی را به طرف شرق کرد که در سال 1756 هم دوباره به طرف پنجاب سفر کرد. ولی از جمله مهمترین سفرهایی که احمدشاه بابا انجام داد او سفر بود که به طرف هند بود و هم و در بین سالهای 1760 تا 1761 میلادی صورت گرفت و زمانی بود که دیجه لسکا و مراته ها به هند مرکزی و شمالی داخل شدن و با خود با یک دیگه با جت ها و رشبوت ها همیشان متحد شدن و خواستن که به ضد احمدشاه بابا به جنگنده می جه بود که دیجه جنگ تعداد نیروهای احمدشاه بابا 60,000 و از مراته ها و رشبوت ها به 200,000 می رسید. جنگی که در میدان پانیپت صورت گرفت باعث شد که احمدشاه بابا پیروز شود و سپاه دشمن شکست بخوره. و زمانی که احمدشاه بابا وارد دلی شد، تخت دلی را به شجاع الدوله سپرد و امور نظامی را هم به نجیب الدوله سپرد تا که کارها را به صورت درست پیش ببره و خودش دوباره به طرف قندهار مراجعت کرد. همچنان از جمله تا 10 سفر دیگر هم احمدشاه بابا انجام داد و آخرین سفر که احمدشاه بابا انجام داد به طرف مشهد بود که دوچه بین نصرالله میرزا و نادر میرزا پسران شاهرخ میرزا به خاطر به دست آوردن قدرت اختلاف به وجود آمده بود و از اینجا بود که احمدشاه بابا به طرف مشهد حرکت کرد و خود نصرالله میرزا در اینجا بود که تسلیم شد و شاهرخ دختر خود به پسر احمدشاه بابا نکاح کرد. ده میجا بود که آخرین سفر احمدشاه بابا محسوب میشه.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.